آزادی، مجله شامگاهی. درود و پیام فرامون به یکایک شما شنوندگانی ارجمند.
سلام عزیزان، به مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 19 فوریه سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. سوال در اینجا 3 بعد از ظهر است.
و من سفرگل عالمی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی می کنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است. ابتدا نشر اخبار جهان در تهیه همکارمون خیرامان بقازاده.
سلام همکاران شنونده عزیز، امروز دادگاه نظامی در مسکو همه 3 مردی متهم به کشتاری خبرنگار آنا پلیتکوفسکایا را از گناه‌های واریده‌شان سفید کرد. متهمان برای کمک در تشکیل این کشتار که خیلی کسبی انجام شده بود عیبدار می‌شدند. وکیل موسایف که از منافع دو برادری متهم حمایت میکند، قبل از اعلان حکم هیئت منصفه به خبرنگاران گفت:
ما در متن عیبنامه نهایی در سند خاتمه‌ای تحقیقات یک ایده عیبمونی‌های مشخص داشتیم. همه این روی خط عیبنامه را ما یک به یک دیده به گروه ها تقسیم کردیم و به اساس بودن این عیبنامه را ذکر کردیم.
نزدیکان و همکاران پیشین آنا پلیتکوفسکا گفتند که تا زمانی به جوابگری کشانده شدن فرمایشگر و اجرا کننده این کشتار عدالت برقرار نخواهد شد. تا حد دادستان ها از اسمی کسی نبردند که همچون فرمایشگری قتل ارزیابی شود. احتمال می رود که قاتل آنا پلیتکوفسکا منقد شدید لحن کرملین در خارج پناه برده باشد. پارلمان قرغیزستان امروز قرار حکومت را اید با بسته شدن پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا در خاک این کشور تصویب کرد که برای انتقال بار و مهمات عملیات ضد ترور در افغانستان استفاده می شد. رئیس جمهوری قرمانبیک با قیف که طرفدارانی و اکثریت را در پارلمان تشکیل می دهند، ماه جاری برنامه های خود را اید با بستن پایگاه نظامی منس با سبب عدم دریافت مبلغ کافی از آمریکایی ها اعلام کرد. اظهارات مذکور دفعتن بعد آن پخش شد که روسیه به قرغیزستان ایرای قرض و کمک ها به مبلغ کلی 2 میلیارد دلار را وعده داد. هرچند مقامات قرغیزستان به هم وابسته بودن این دو تصمیم را رد می کنند. در تاجیکستان مارک هرنیچک سرداری ریاست برنامه‌های استراتژی سیاست و تامینات ماده ارتش آمریکا به سر می‌برد. به اطلاع سفارت آمریکا در دوشنبه دیدار ادمیرال آمریکایی از تاجیکستان در چهارچوب سفر کاری صورت می‌گیرد و طبق برنامه سفر رسماً هیچ ملاقات با مقامات بلندپای تاجیکستان پیش بینی نشده است. هدف دیدار او از تاجیکستان آموزش امکانات راه‌های نقلیاتی تاجیکستان برای ترانزیت بارهای غیر نظامی ایالات متحده آمریکا و ناتو به افغانستان گفته می شود. چند قبل پرزیدنت امام‌علی رحمان اعلان کرده بود که جانب تاجیکستان آماده است حریم هوایی خود را در اختیار نیروهای آمریکا و ناتو جهت انتقال مهمات غیر نظامی قرار دهد. رهبر حزب لیکود بنیامین نتانیاهو در مبارزه‌ها برای به دست آوردن حق تشکیل ائتلاف به خاطر کسب کرسی نخست وزیری اسرائیل پیروز شد. رهبر حزب راستگرای اسرائیل بیتنیو اویگدور لیبرمن در سخنرانی رادیویی خود امروز گفت که تصمیم نهایی وی پشتیبانی از نتانیاهو شد. هم نتانیاهو و هم ציפי לבני رهبر حزب مرکزگرای قدیمه بعد انتخابات 10 فوریه ادعا کردند که آنها حق تشکیل حکومتی نو را دارند. پرزیدنت شیمون پرس امروز رهبران حزب‌های پیروز در انتخابات را دعوت کرده باید تصمیم گیرد که چه کسی باید مسئولیت رهبری حکومت را به عهده می‌گیرد. محاکمه خبرنگار تلویزیون عراق که به سوی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جورج بوش پای افزالش را پرتاب کرده بود تا ماهی دیگر موقوف گذاشته شد. منتظر از زیدی برای حمله به یک رهبری خارجی میتواند به مهلت 15 سال روانه زندان شود. وکیلان خبرنگار میگویند آنها با ادعای اینکه پرتاب پای افزال از جانب شخصی مورد حمایتشان یک عمل اعتراضی به اختیار بوده در اصل نیت آزار و اذیت بوش را نداشته است، تقاضای آزادکنی خبرنگار را خواهند کرد. سازمان اوفی بین الملل یا امنستی انترنشنال میگوید که ده ها هزار افغان هایی که بر اثر ناامنی ها مکان های زیست خود را ترک کردند به طور فوری به غذا و دیگر ذخیره های بشری نیاز دارند. در نقل قول از سازمان ملل متحد، این سازمان مدافع حقوق بشر مستقر در لندن میگوید که فعلا 235 هزار مردم افغانستان در بدر بوده، یک بخشی آنها در قرارگاه های مهاجران کابل و هرات در شرایط سخت به سر میبرند. آنها از نبود سرپناه، وسایل گرمی دهی، دسترسی ناکافی به آب غذا و خدمات دیگر اذیت می شوند. در رسالات امنستی اینترنشنال از امریکا و باقی جامعه بین المللی تقاضا می شود که با قبول یک استراتژی فراگیر نه فقط بالای حل نظامی مسئله بلکه کمک به مردم افغانستان نیز تمرکز کنند.
تشکر خیرومان بخوازاده بود که ما و شما را با رویدادهای عالم تا این ساعت آشنا میکرد. تفصیل برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد. و با اخبار تازه تاجیکستان منطقه و جهان از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز میتوانید آشنا شوید.
نشانی سامانه اینترنتی ما تغییر نخورده است. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
وکنون چشماندازی به کلباری مجله شامگاهی تا ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
تاجیکستان و ازبکستان با شکستن یخی ناباوری به هم دیگر تا کجا موافق شدند؟ چشمانداز به نتایج مذاکرات هیئت‌های دو کشور در شهر دوشنبه.
حکومت تلکا را میفروشد یا نه؟ چرا محافل سیاسی و رسانه ها باز هم این بحث را دامن میزنند؟
و گودبای من است. پارلمان قرغیزستان برای لغو سازش با ایالات متحده در مورد استفاده از فرودگاه مناسی بیشکک به حیث پایگاه نظامی رای داد. سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم نیز تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. مذاکرات هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و ازبکستان و تا کجا به هدف رسیدن آن امروز ورد زبان مردم و مورد تحلیل و بررسی محافل سیاسی قرار دارد. این مذاکرات تحت ریاست رستم عظیموف و مرادعلی علی‌مردان معاونان نخست وزیرهای ازبکستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه بگاه دیروز پایان یافت. جانب‌ها بعد بحث و بررسی طولانی بسته مشکلات میان دو کشور همسایه با امضای دو سازشنامه اکتفا کردند.
بیشتری سیاستمداران و کارشناسان از موفق خواندن مذاکرات میان تاشکند و دوشنبه خودداری میکنند و اما شروع مذاکرات را چون پدیده نیک در راه سوی از سردی به گرمی گراییدن مناسبات تاجیکستان و ازبکستان میخوانند. و اما این مذاکرات دیر انتظار آیا یخی ناباوری میان دو کشوری همسایه را شکسته است و آیا برای حل مشکلات در آینده پایدیواری گذاشته است؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه کیوم مرسی اتو.
شام چهارشنبه 18 فوریه کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و ازبکستان تحت رهبری مرادعلی علی‌مردان معاون سروزیر تاجیکستان و همتای ازبکستانیش رستم عظیموف اسناد تفاهم در رابطه با همکاری های اقتصادی و علامتگذاری مرزها را به امضا رسانید. اما برخی از شارحان میگویند که تاشکند و دوشنبه از این مذاکرات در انتظار که باید به تنی سردی روابط دو کشور گرمی میدمید نتوانستند بهره بردارند و دریچه امید برای بیرون آمدن از این بنبست ناکامی ها را ایجاد کنند. عبدالصمد سلطانوف کارشناس در امور سیاسی میگوید نشست هیئت‌های بلندپایه‌ای به خصوص تاجیکستان و ازبکستان که بعد از فروپاشی شوروی تحمل شرطگذاری یکدیگر را ندارند با این شیوه های عصر میانگی بدون ثمر خواهد بود. وی میگوید تا زمانی که خود رهبران دو کشور همسایه روبروی هم نشسته و طلب و امکانات خود را پیش هم نمیگذارند یگان مشکل حل خود را نخواهد یافت.
باید دولت‌های آسیای مرکزی کوشش نمایند که به واسطه رهبران کشورهای همجوار مناسبت خوب و دوستانه داشته باشند. و باید اونو کوشش نمایند که پرابلم های موجوده همدیگر رو در میدی مذاکراتی بررسی و حل و فصل کنند.
رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و یکی از مخالفان حکومت پرزیدنت رحمان میگوید این همه دستاورد گفت و شنید مشکل تاشکند و دوشنبه اندک است. وی در روابط قچی زده تاجیکستان و ازبکستان که حتی این گونه مذاکرات آن را نمیتواند بدوزد امام علی رحمان و همتای ازبکش اسلام کریموف را مسئول میداند.
چندین سال بود مناسبت دو دولت از مناسبت سوبیکتیوی دو راهبر دولت وابسته هست و این دوام دارد. زحمتش را مردم جمهوری تاجیکستان و مردم ازبکستان میکشد.
آقای زایروف افزود جانب ها باید هرچی زود و جدی زبان یکدیگر را یابند زیرا هر دو هم با دست کوتاهی پیش یکدیگر نیاز دارند. اگر تاجیکستان برای گاز و برق در فصل سرما ازبکستان را به کمک میخواند در فصل گرما ازبکستان برای نجات ساکنانش از تشنگی روی نیاز به تاجیکستان خواهد آورد. در همین حال موسو اساس آزاده کارشناس و رهبر سازمان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در دوشنبه میگوید این مذاکرات میتواند شروع مناسبات خوب و آرمانی مردم عادی این دو کشور همسایه شود. و افزود که اخیرا اسلام کریموف هم اهمیت تاجیکستان را در سرنوشت منبعی کشورش درک کرده است و میتواند برای بهبودی و از تلاش ورزد.
سالهای اخیر مناسبات ما با ازبکستان چندان خوب نبود. این است که ازبکستان هم با فکر من درک نموده است که با تاجیکستان باید مناسبات خوب داشته باشد.
این در حالی است که پرویز ملاجانوف تحلیلگری دیگری تاجیک برگزاری مذاکرات تاشکند و دوشنبه در پایتخت تاجیکستان را تلاش و پافشاری روسیه میداند و میگوید تشکیل چنین مذاکرات چندان ساده نبود، اما روسیه به خاطر نگهداری موقع و مقامش بالای کل کشورهای منطقه ازبکستان را به این همه راضی کرده است.
معلوم است که این گفتگو در اثر تاثیر حکومت روسیه و رهبریت روسیه تغییر گردید. معلوم است که البته موقع خیلی گوناگون لیکن به هر حال این آغاز کار است و این را باید دوام داد.
کارشناسان میگویند با این همه روابط منبعی تاجیکستان و ازبکستان باز ناروشن باقی میماند. آنها میگویند اسلام کریموف رهبری پوشیده است که هر لحظه میتواند چهره خود را عوض کند و برای منافع خود و کشورش از سر هر چیز گذرد. اما به نظر اکثریت مذاکرات تاشکند و دوشنبه احساس خوشبینی را در مناسبات منبعی این دو کشور بیدار کرده است که هم میشود به آن باور کرد و هم میشود که باور نکرد. کیوم ارسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر موافیل سیاسی تاجیکستان به نتایج مذاکرات هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه.
و ضمناً سفرگل باید گفت که این موضوع توجه تعداد زیادی شنوندگان خوانندگان سامانه اینترنتی ما را نیز جلب کرده است و آنها دیدگاه و برداشتشان را از مذاکرات هیئت‌های دو کشور برای ما ارسال کردند و این نظرها نیز مختلفند. از جمله محمد شریف از استان سوغ نوشته است: اکنون که زمستان به پایان میرسد عجب نیست تا سرمای آینده ازبک ها باز از رشته نظر فریبی کار بگیرند و از آب و دیگر ثروت های ما در تابستان خوب استفاده کنند و در فصل سرما همکاری ها را به سردی گرایش نمایند. در پایان این نامه شون نگاشته است: آقای کریموف زیاد در استراب نباشد، ما زمین های کشتی خود را تشنلب گذاشته آب را بیشتر به برادران خود میدهیم.
مؤلف واکنش دیگر امانی نوشته است: فکر نمی کنم که با این مذاکرات مشکلات تاجیکستان حل خود را یابد. برعکس، ممکن است به تاجیکستان وعده های دروغ دهند و ساختمان گس روغن را مفقوف گذارند. او افزوده است که ازبکستان فقط به خاطر به فروش رفتن نیروی برقش در فصل زمستان نمی خواهد که تاجیکستان استقلالیت انرژی را به دست آورد.
خب، میان واکنش ها نگاه های خوشبینانه نیز زیادند و از جمله گل رخسار از شهر دوشنبه نوشته است که او اطمینان کامل دارد این مذاکرات در مورد حل و فصل برخی از اختلاف های نظر میان تاجیکستان و ازبکستان قدمی نخست خواهد بود.
و دلیر از اسفره به این مذاکرات این گونه واکنش کرده است: می شده است که بر وقت‌تر آغاز کردن لازم بود. خواهد نخواهد بد یا خوب ما همسایه هستیم. باید یکدیگر را همیشه فهمیم و به یکدیگر گذشت کنیم. هستند قوه‌هایی که می‌خواهند ما را به تمام عالم افسانه کنند. با این ما باید هرگز راه ندهیم، نوشته است دلیر.
خب، واکنش ها و نظرها زیادند و قرائت آنها وقت زیادی را می‌گیرد. از این رو با این چند نوشته شنوندگان ارجمند اکتفا میکنیم و ما شما میتوانید همه واکنش ها را از سامانه اینترنتی ما پیدا و مطالعه نمایید و دیدگاه خود را در رابطه با این موضوع و یا دیگر مسائل داغ روز توسط باز هم سامانه اینترنتی ما ابراز نمایید و یا وارد میدان بحث شوید.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آنچه شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
پیجی است.
و باز هم از موضوع های موردی بحث تاجیکستان، بحث فروختن یا در اختیار حکومت باقی گذاشتن شرکت تالکو یا کارخانه الومینیومی تورسونزاده از نو در محور بحث های محافل سیاسی و رسانه های کشور قرار گرفت. چرا و با کدام هدف این بحث دامن زده می شود؟ از همکاری ما در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت می شنویم.
به نظر تحلیلگران تاجیک برخواستن دوباره بحث تلکو کارخانه الومینیوم تاجیکستان و همزمان بزرگترین کارخانه صنعتی کشور دو سبب دارد. یک سبب داخلی می باشد که با کمبود شدید انرژی تاجیکستان ارتباط می گیرد. سبب دیگری سرزدن بحث خارجی است. به گفته تحلیلگران در شرایط حاکم بر مناسبات تاجیکستان با کشورهای منطقه و روسیه احتمال دارد بحث تلکو به عنوان بزرگترین تولید کننده الومینیوم در منطقه به خاطر حل برخی مسائل به میان کشیده شود. و یا هم با استفاده از بحران مالی جاری و پایین آمدن قیمت سهام در بازارهای جهانی دایره های در خارج می خواهند کارخانه مذکور را خریداری کنند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید هدف از راه اندازی معرکه فروختن یا نفروختن تلکو باز هم مسئله نظارت بر این کارخانه می باشد. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید
شرکت تلکو و آن گروه مالی که به هر نوع به آن ارتباط دارند امروز در تعیین چگونگی فضای اقتصادی کشور و حتی سیاسی تاجیکستان نقشی بسیار مؤثر دارند و در این زمان و بخصوص در شرایطی که حساسیت های میان تاجیکستان و برخی از کشورها بیشتر شده است به میان گذاشته شدن این موضوع می تواند و جایگاه این گروه لطمه وارد کند.
ولی برخی تحلیلگران هم به این نظرند که دایره های با نفوذ مالی در خود تاجیکستان با دامن زدن این بحث منفیه دارند و به این وسیله با استفاده از شرایط پیش آمده و کاهش قیمت سهام می خواهند تلکو را خصوصی کنند. در حالی که برخی اقتصادشناسان تاجیک وجود و حضور سرمایه‌داران داخلی را که توان خریداری چنین کارخانه عظیم را داشته باشند رد می کنند. اما در واقع مسئله کارخانه الومینیوم بحثی تازه نیست. این بحث سالها طول کشیده و دعوای نظارت بر این کارخانه حتی با برخوردهای مصالحانه نیز منجر شده بود. محمود خدای بردیوف سابق افسر نیروهای مصالح تاجیکستان دعوای نظارت بر این کارخانه را داشت، در حالی که غفار میرزایف فرماندهی گارد ریاست جمهوری تا چند سال پیش نظارت و حمایت آن را بر اصطلاح بر عهده داشت. کارخانه الومینیوم تاجیکستان از سال 1993 تا سال 2003 توسط عبدالقادر ارماتوف رهبری میشد. اقتدار تولیداتی این کارخانه سالانه تا 517 هزار تنه الومینیوم میباشد، ولی در مدت تا سال 2003 تولیدات الومینیوم در این کارخانه به 180 هزار تنه پایین رفت. در سال 2004 نظارت کارخانه الومینیوم تاجیک به دست گروه های دیگری و نزدیک به رئیس جمهوری گذشت. در سال روان بنابر شدت بحران مالی جهانی تولیدات کارخانه اندک کاهش پیدا کرد. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک میگوید اوج گرفتن بحث پیامد ماجراهایی است که طی چند سال اخیر در اطراف تلکو ادامه داشت و بالاخره در تیر ماه گذشته مناقشه میان رهبریت فعلی تلکو و رهبران سابق آن در دادگاه لندن با آشتی طرفها پایان پذیرفت. اما شرایط معامله طرف همچنان آشکار نشد و حدس و گمان در مورد فعالیت تلکو همچنان شنیده می شود. بحث تلکو در دو هفته پیش با یک پیشنهاد مطبوعاتی حاجی اکبر تورجانزاده معاون سابق سروزیری تاجیکستان دوباره بلند شد که گفته بود تلکو را باید به روسیه فروخت. اما پروفسور عمروف می گوید
از ما عجبش همین است که از اقتصادچی ها کسی نمیپرسد. مثلا آدمان در این بحث نظر اشتراک ریستان که اونا سرسخت از اقتصادی دورند. اونا فقط از روی پرشمری میبرایند.
در همین حال برخی هم خواستگاه این بحث را خواسته های گروه های خاص و بهره‌برداری شخصیت های جداگانه از وضع با وجود آمده در مناسبات میان تاجیکستان و روسیه می دانند. محمد زمان مخشولوف تحلیلگر تاجیک می گوید
چنانی که از امو گزارش روزنامه ها برمیاد از داخل هم افراد هستند که اهداف سیاسی دارند، ببینید این جانبداری در اختیار کشور دیگری و گذاشتن همین مهمترین کارخانه اقتصادی کشورند.
ولی حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان میگوید هدف او از پیشنهاد جلوگیری از بدتر شدن مناسبات با روسیه و همچنین در واقع بهره بیشتر اقتصادی بردن از این کارخانه بوده است. آقای تورجانزاده میگوید جز این هیچ هدف دیگری را دنبال نمیکند.
ما باید همه کار کنیم با روسیه رابطه را خوب کنیم و یکی از راه های خوب کردن رابطمون هم گفتم همین است که از جمله اعتراف ابخاز و اسیتی هست مسئله سیاسی و دویوم فروختن همین الومینی کارخانه الومینی هست. خب اینه بفروشیم با پولش راغونه بسازیم.
به همین ترتیب بحث تلکو ادامه دارد و به گفته جانب های دعواگر همچنان ادامه خواهد داشت. برخی کارشناسان ولی پیش آمدن بحث یا پیشنهاد فروش تلکو را یک امر مقرری می دانند، زیرا می گویند آنها هر صاحب کاری صاحب اندیشه تلاش می کند در صورت پایین رفتن قیمت الومینیوم و همین طور قیمت سهام کارخانه الومینیوم
با نرخی ارزانتر آن را خریداری کنند و این یک واقعیت بازاری اقتصادی است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از نو دامن زدن بحث فروختن یا در اختیار حکومت باقی ماندن شرکت تلکو در محافل سیاسی و رسانه‌های تاجیکستان.
و ضمناً باید گفت که تا حالا درباره خواهش مسکو برای خریداری این کارخانه اطلاعی پخش نشده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
پارلمان قرغیزستان تصمیم حکومت در مورد لغو سازش با ایالات متحده در مورد استفاده از فرودگاه مناس به حیث پایگاه نظامی را پذیرفت. اکثر وکیلان ژاگورگوکینش برای بستن پایگاه آمریکایی رای دادند. این پایگاه در فرودگاه مناس کنار شهر بیشکک از سوی نظامیان آمریکایی برای انتقال نظامیان ائتلاف بین‌المللی و بار برای آنها استفاده می‌شد. رئیس جمهور قرغیزستان قرمانبیک باقیف هم تصمیم درباره لغو سازش با آمریکا را با مبلغی از نگاه مقامات قرغیز ناچیز اجاره پولی و ثبات نسبی در افغانستان مربوط کرده بود. و اما برخی از کارشناسان میگویند که تصمیم بیشکک بعد توافق با مسکو گرفته شده است و از این سازش قرغیزستان با 2 میلیارد دلار قرض روسیه دست یافته است. موضوع را خبرنگار ما در شهر بیشکک میرسول فرغانی پیگیری میکند.
از 90 دپوتات پارلمان 78 نفر در رایدهی شرکت کردند و با 76 رای مثبت طرح قانون درباره لغو سازشنامه میان قرغیزستان و ایالات متحده آمریکا پذیرفته شد. با گفته قادربیک سربایف وزیر خارجه قرغیزستان 5 دکمبر سال 2001 میان قرغیزستان و ایالات متحده آمریکا تبادل نوتا یا یادداشت‌های سیاسی صورت گرفته بود که استقرار نیروهای ائتلاف ضد ترور در فرودگاه مناس را برای 1 یا 2 سال مد نظر داشت.
Межправительственное соглашение от 5 декабря 2001 года было заключено путём обмена дипломатических нот.
وزیر خارجه افسود که این یادداشت‌ها همزمان وظیفه سازشنامه بین دو دولت را اجرا می‌کرد. با تأکید قادربیک سربایف بیش از 5 سال حکومت کشورش از مقامات ایالات متحده آمریکا تقاضا نمود که مدت حضور نیروهای ائتلاف ضد ترور در قلمرو قرغیزستان را بررسی نمایند، ولی جانب آمریکا بررسی این مسئله را همیشه به تعویق می‌گذاشت. زین‌الدین قرمانوف رئیس کمیته قانون اساسی، ساختار دولتی و قانونیت جغرافیایی کنش قرغیزستان گفت بعد امضای طرح این قانون از طرف پرزیدنت باقیف سفارت ایالات متحده آمریکا در بیشکک رسما از تصمیم پارلمان قرغیزستان آگاه کرده خواهد شد و افسود جانب آمریکا باید طی 180 شبانه روز نیروهایش را از قلمرو قرغیزستان بیرون کشد. اما بقت بشیموف رئیس جنای حزب سوسیال دموکرات در پارلمان قرغیزستان تصمیم حکومت کشورش درباره خروج نیروهای ائتلاف ضد ترور از فرودگاه مناس را یک عمل شتابکارانه ارزیابی کرد. جناب بشیموف ضمن پخش اظهارات جنایی این حزب از جمله گفت:
считаем, что авиабаза Ганси, так же как российская база в Канте, является важными звеньями в системе коллективной безопасности Евразии.
با گفته بقید بشیموف، پایگاه نظامی گنسی در ردیف پایگاه نظامی کند از جزوه‌های مهم امنیت دست جمعی اورو آسیا محسوب می شود و افسود که این دو پایگاه نظامی در قلمرو قرغیزستان به خاطر مبارزه با تروریسم بین المللی و تندگرایی افتتاح شده اند. به شهادت بقید بشیموف، سالهای 1999 و 2000 قرغیزستان هدف حمله های تروریستان و تندروان قرار گرفته بود و در همین حال نیز این تهدید از بین نرفته است. دپوتات عبدالرزاقوف از جنای حزب اقجال ابراز تشویش کرد که ایالات متحده آمریکا پایگاه خود را از فرودگاه مناس به قلمرو کشور همجوار ازبکستان انتقال خواهد داد. با گفته دپوتات بیگلی نورغازیوف، شرکت هوانوردی قرغیزستان باید ایالات متحده آمریکا را به دادگاه کشد و گفت ضمن برخورد هواپیمای نظامی آمریکا با هواپیمای ملکی تو 154 در فرودگاه بین المللی مناس که ماه سپتامبر سال 2006 با وقوع پیوست هواپیمای ملکی سخت آسیب دید. دپوتات افسود جانب قرغیز این خسارات را 5 میلیون دلار ارزیابی کرد و از ایالات متحده تقاضا نمود که این جبران را بپردازد. آقای نورغازیف گفت ولی آمریکا با پرداخت 250 هزار دلار اکتفا نمود که از روی عدالت نخواهد بود. در همین حال در فرودگاه مناس بیش از 1000 نظامی آمریکایی و سایر کشورهای عضو ائتلاف به سر می‌برند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تصمیم پارلمانی قرغیزستان برای لغو سازش با ایالات متحده در مورد استفاده از فرودگاه مناس به حیث پایگاه نظامی. زمینان پایگاه مناس یگانه پایگاه نظامی آمریکایی در آسیای مرکزی است. 4 سال قبل مقامات ازبکستان درباره بستن دیگر پایگاه آمریکایی در موضع خان‌آباد تصمیم گرفته بودند. بستن پایگاه خان‌آباد واکنش تاشکند به انتقاد شدید آمریکا و کشورهای اروپایی از سرکوب سازی نمایش‌های ضد حکومتی در اندیجان در ماه می سال 2005 بود.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. در رابطه به نشست سران ناتو در ماه اپریل، امروز وزیران دفاع پیمان اتلانتیک شمالی برای یک جلسه غیر رسمی دو روزه در شهر کراکوی لهستان گردی هم آمدند. دو مسئله در مرکز بحث و بررسی آنها قرار می گیرد که یکی جنگ ضد آشوبگران در افغانستان است و دیگری مناسبت های ناتو با گرجستان و اوکراین، دو جمهوری شوروی سابق. این جلسه یک روز بعد از امضا شدن قراری ارسالی نیروهای ایلاوگی امریکا به افغانستان از توی رئیس جمهوری ایالات متحده براک اوباما و در پس منظری دعوت ها به تغییر استراتژی در افغانستان برگزار می شود. آیا از روی نشانه های پیشکی پاسخ ناتو به این دعوت و تشبث ها چه خواهد بود؟ از همکارمان سلیم ایبزاد می شنویم.
سخنگوی پیمان اتلانتیک شمالی جیمز اپاتورای میگوید بررسی عملیات نیروهای پیمان در افغانستان مسئله اساسی دستور کاری وزیران دفاع در کراکوف خواهد بود. این جلسه غیر رسمی شمرده می شود، اما قرار است موضوعهای نشست سران ناتو در اول ماه اپریل را پیریزی کند. اپاتورای گفت مشکلات آینده از افزودن نیروها در افغانستان و تامین امنیت در دوره انتخابات پرزیدنتی این کشور عبارت خواهد بود.
افغانستان و فکر من مسئله اساسی خواهد شد. ما دو ملاقات خواهیم داشت، یکی بین وزیران دفاع ناتو و دیگری با تامین کنندگان نیرو برای ائتلاف بین المللی کمک امنیتی به افغانستان. وزیر دفاع افغانستان عبدالرحیم وردک، نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان کای اید نیز اینجا خواهند بود. مطمئنم که ایالات متحده نظر خود را درباره استراتژی نو بحث خواهد کرد و همچنین پشتیبانی از انتخابات را. انتخابات پرزیدنت افغانستان 20 آگوست برپا خواهد شد و ناتو با نیروهای ایلاوگیش در آنجا نقش خواهد داشت.
رئیس جمهور ایالات متحده براک اوباما چند روز پیش اعلان کرد که به افغانستان 17,000 سرباز ایلاوگی فرستاده، شماره عمومی آنها را به 50,000 نفر خواهد رساند. در راه به ملاقات کراکوف، وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس گفت کشورش انتظار این را دارد که همپیمان‌های ناتو در راستای انتخابات پرزیدنتی افغانستان نیروهای بیشتری به این کشور خواهند فرستاد. گیتس گفت تا حالا پاسخ‌ها دلسرد کننده اند. دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی یبدی هوبس خیفر نیز کشورهای عضو را به یاری‌های بیشتر به نیروهای بین‌المللی دعوت کرد و گفت اعضای پیمان یا باید نیروهای ایلاوگی بفرستند و یا باید کمک‌های خود را به افغانستان بیشتر کنند.
سال 2009 ما شاهدی بروز نیروهای ایالات متحده در این عملیات خواهیم شد و من امیدهای قوی دارم که هم پیمان های دیگر نیز یا نیروهای بیشتر می فرستند و یا کمک های غیر نظامی را برای رشد و بازسازی افزایش می دهند و فکرم اگر بار و وظیفه پیمان در بین همه اعضای آن تقسیم شود برای خود پیمان هم عادلانه خواهد بود و هم از لحاظ سیاسی درست.
فرمانده ارشد نیروهای ایالات متحده در افغانستان جنرال دیوید مکیرنان میگوید در واقع نیروهای ایلاوگی خیلی مهمند و اضافه کرد که امسال برای نیروهای خارجی در افغانستان سالی سخت خواهد شد.
من اغلب این نیروهای ایلاوگی را در بخش جنوبی افغانستان در مناطقی استفاده خواهم کرد که ما در آنجا حضور کافی امنیتی نداریم، در مناطقی که وضع آنجا به نوعی بدتر می شود و در مناطقی که برای تشکیل و تحکیم حمایت از رشد با سرعت توانمندی های افغانستان به حضور قوی نیاز داریم.
در جلسه کراکو وزیران دفاع همچنین اصلاحات جاری ناتو از جمله تشکل نیروهای واکنش سره و تغییر ساختار ستاد مرکزی را بررسی خواهند کرد. در نشست هیئت ناتو و اوکراین برنامه ملی نظامی اوکراین و در کمیسیون گرجستان پیامدهای جنگ با روسیه در ماه آوگوست سال گذشته اصلاحات حربی و استراتژی ملی امنیتی تفلیس مورد گفتگو قرار خواهند گرفت.
گزارش بود درباره نشست غیر رسمی وزیران دفاع ناتو در شهر کراکو لهستان.
شنوندگان ارجمند تو این لحظه گزارش ها درباره نظر محافل سیاسی تاجیکستان به نتایج مذاکرات هیئت های حکومتی تاجیکستان و ازبکستان، دوباره دامن زدن بحث فروختن یا در اختیار حکومت باقی ماندن کارخانه آلومینیوم تاجیکستان، تصمیم پارلمان قرقیزستان برای بستن پایگاه نظامی آمریکایی در فرودگاه مناس و نشست غیر رسمی وزیران دفاع ناتو در شهر کراکو لهستان تقدیمتون شدند.
در ادامه مجله دیگر گزارش های جالب هم داریم و از جمله درباره آن که چگونه یک جوان رشتی با خوک یابایی در نبرد شد و به این وسیله چهار کودک را نجات داد. و اما بجز این مطلب در موجه رادیوی آزادی باز کدام گزارش را صدا خواهند داد، بعد از پخش یک ترانه آگاه خواهید شد.
از کیبریای رجب در نشر اولی مجله شامگاهی و اکنون شنوندگان ارجمند چشم‌انداز به سرخط گزارش هایی که در ادامه مجله تقدیم خواهند شد. تدریس یا ترغیبی غایه های پانترکیستی، مقامات تاجیکستان و ازبکستان به تفتیش تعلیم و تدریس در مکاتب خارجی پرداختند.
پرنده های مهاجر چرا بلانه بر نمی گردند؟ اوروپا راههایی برای بازگشت به وطن مایل کردن مهاجران خارجی بیکار مانده را می جوید.
و عروسک برای شکستن یا لختک و لختک بازی تیفلان و بزرگ سالان. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم.
امروز پنجشنبه 19 فوریه سال 2009 میلادی است. دادگاه شهر تاشکند پایتخت ازبکستان اخیراً به بازرسی پرونده 7 خبرنگار محلی که همگی تحصیل کرده لیسه‌های ترکی بودند آغاز کرد. مقامات این گروه خبرنگاران را در تشکیل سازمان تندروی مذهبی و حتی تبلیغ پان‌ترکیزم متهم می‌کنند. این مرافعه در جامعه ازبکستان مسئله را مطرح می‌کرده است که با طالب علمان در مکاتب و مدارس خارجی چی را تعلیم می دهند و تحصیل کرده های چنین مکاتب تا کجا قابل اعتماد بوده می توانند. از جمله هنگام انتخاب به مقامات مهمی دولتی.
موضوع مناسبت با فارغ العلوم تحصیلین مکاتب خارجی اخیراً هم در تاجیکستان هم داغ شده است. با ویژه در پی ظهور حرکت مذهبی سلفیه که اکثر پیروانش تحصیل کرده مدارس اسلامی خارجی بودند. با جزئیات بیشتر موضوع همکار ما میرزای سلیم پور پرداخته است.
مقامات ازبکستان 5 خبرنگاری نشریه یتی اقلیم یا خود هف اقلیم و 2 خبرنگاری نشریه ارماق را به تشکیل سازمان تندروی مذهبی تبع نشر ادبیات غیر قانونی و همینطور به تبلیغ پان ترکیز متهم میکنند. در روز شروع این مرافعه تلویزیون دولتی ازبکستان فیلم مستندی را با نام نوری که به سوی ظلمات میبرد نیز به نمایش گذاشت که فعالیت شبکه بین المللی لیسه های ترکی موسوم به نورچلیک را به باد شدید انتقاد میکشید. شبکه نورچلیک را تاجر ترک فتح الله گولون رهبری میکند. تدریس در این مکاتب بر پایه نظام تعلیمی بریتانیایی ولی با اضافه عناصر اسلامی از جمله تعلیمات بدیع الزمان نورسی ساخته شده است. تعلیمات این فقیه کورتبار که برای عقیده هایش 27 سال در زندان به سر برده است در روحیه ذهنیت اسلامی تربیت دادن خادمان آینده دولتی و با چنین شیوه آسایشته خود به خود به نظام اسلامی تبدیل دادن نظام های حاکم در کشورهای مسلمانی را در بر میگیرد. تا زمان منع شدن فعالیت لیسه های ترکی در سال 1999 در ازبکستان 67 لیسه نورچلیک فعالیت داشت که هر سال به بیش از 25 هزار طالب علم نامه کمال میداد. مقامات تاشکند میگویند با وجود منع فعالیت شبکه نورچلیک حضور آن در ازبکستان حفظ شده و از حساب تحصیل کرده های لیسه های ترکی در این کشور یک گروه بزرگ تشکیل یافته است که با هر راه و وسیله و با یاری و کمک همدیگر تلاش میکنند حضور خود را در میدان تجارت گسترش داده به ادارات دولتی نیز بیشتر راه بیابند. مرافعه آغاز شده در پایتخت ازبکستان هاکیست که تاشکند از سوی این گروه احساس خطر میکند. اما بهادر ابراهیموف برادر یکی از خبرنگاران به دادگاه احضار شده اتهامات وارده به این هفت تحصیل کرده لیسه های ترکی را ساخته مینامد و میگوید
آنها را برای مثال به آن متهم میکنند که کتاب های بدیع الزمان نورسی را مطالعه کردند. ما با کتابخانه ملی به نام علیشر نوایی در تاشکند درخواست دادیم و در پاسخ رسمی کتابخانه گفته می شود که کتاب های این فقیه در بایگانی آنها هست و هر کس می تواند به طور آزادانه این کتاب ها را درخواست و مطالعه کند. کس از کجا می داند که مطالعه کدام کتاب اجازه داده شده است و خواندن کدام کتاب منع است؟
نوئلشون نورعلیوف سخنگوی وزارت معارف تاجیکستان میگوید در حال حاضر در 5 شهر بزرگ تاجیکستان با شمول پایتخت شهر دوشنبه 6 لیسه ترکی موسوم به شلاله و یک مکتب بین المللی ترکی عمل میکنند. چند سال قبل گروهی از دانشمندان سرشناس تاجیک از افزایش شمار چنین لیسه های ترکی اظهار نگرانی کردند. خورشید عطاالله سردبیر هفتنامه مستقل فرج میگوید مقامات لیسه های ترکی به دنبال مجبور شدند در چند از این ساختمان های معمولا بسته را یک دفعه برای خبرنگاران باز کنند.
تو خبرنگاران ما با چشم خودشان بینند که در اونجا چی می آموزند. ما دیدیم آشنا شدیم با برنامه های درسی اونها و باید گفت که هرچند که روحیه ترکیگرایی در خوانندگان این گونه لیسه ها احساس نمی شود ولی من فکر می کنم که با انجام دادن چند سفر به ترکیه در اونجا گذشتن کورس های بازآموزی البته این روحیه به یک طور در آنها جای می شود. و در همین حال ببینید که ناوبسته از آن که نرخ تحصیل در لیسه های ترکی نسبت به مکتب های همگانی تاجیکستان زیاد است ولی خودی تاجیکان کوشش میکنند تا بچه هایشان در این لیسه ها خوانند، امتحان سپارند به خاطر بلد شدن به زبان انگلیسی پیش از همه.
اما نوئلشون نورعلیوف سخنگوی وزارت معارف تاجیکستان میگوید تا حال کدام یک مورد تدریس ترکی گرایی در لیسه های ترکی مشاهده نشده و چنین مسئله باری هم در سطح وزارت آنها مطرح نشده است. او افزود برنامه تعلیمی لیسه های ترکی جوابگوی طلبات وزارت معارف هست و انتقاد اخیر وزیر معارف عبدالجبار رحمانوف به سواد طالب علمان این لیسه ها مربوط میشد نه به خود برنامه تعلیم.
و او طلبات شرایطی که مثلا در خیلی همین لیسه ها هست یعنی جوابگو نیست صفتی دانش یعنی شرایط بسیار خوب برای مونده شده است لیکن طلبات به همون سطح بین‌المللی جوابگو نیست. نگرانی وزیر از این نگاه است.
جاوید جورایف کارمند سازمان بین المللی نجات کودکان و از نخستین ختم کردگان تاجیک دانشگاه استانبول میگوید در تاجیکستان برخی به آنهایی که در لیسه ترکی و یا در دانشگاه های ترکیه تحصیل گرفتند با نظر شبهه نگاه میکنند ولی در اصل طی سالهای تحصیل در ترکیه او کدام سیاست پیگیرانه تربیت ذهنیت ترکی گرایی را در قبال دانشجویان خارجی احساس نکرده است.
این گپا اساس ندارن، این بیشتر یک تصورات قلبی است در مردم ما. معلوم همون 40 نفر دانشجویی که ما همجا در اوجه تعلیم نگرفتیم، یکون نفر هم خیلی یک زیر تاسیس یکون گروهی سیاسی باشه که دینی باشه نمانده بود. گرچه در اوجه وجود دارن گروه های گوناگون وجود دارن، ولی یک سیاستی مخصوص برای تغییر دادن تفکر و برک رفتار دانشجویان خارجی این چیز خیلی احساس نمیشه.
جوید جورایف می افزاید اکثر ختم کردگان دانشگاه های ترکیه در تاجیکستان در سازمان های بین المللی جای کار می جویند، ولی اساسا به دلیل معاش نسبت به ادارات دولتی مناسب تری که در مؤسسه های بین المللی به آنها پیشنهاد می شود. تحلیلگر تاجیک عبدالله رهنما که خود نیز تحصیل عالی را در خارج گرفته است می گوید در تاجیکستان به خصوص در بین نسل کلانسال این عقیده رایج است که هر پرورده مکتب خارجی ختمش آن کشور را پیش می برد. عبدالله رهنما می گوید چنین پیش قضاوت درست نیست، ولی در عین حال تحت تاثیر رفتن گروه خردی از این تحصیل کرده ها را انکار نمی کند. کارشناس تاجیک می افزاید
ولی اینکه این را در نظر گرفته ما از این تحصیل جوانان در خارج صرف نظر کنیم یا آن را محدود کنیم، این خطای بزرگ می بود، زیرا امروز بنا بر فلج بودن سیستم معارف دینی در تاجیکستان و همچنین فلج بودن سیستم معارف دنیوی، ما متخصصان معاصر آماده کرده نمی توانیم. با همیشه بین این دو احتمال که هم متخصص ضرور است هم بی خطر بودن آن برای سرنوشت و امنیت و ثبات کشور ضرور است، بین این دو چیز یک توجه داشته باشیم.
با باور تحلیلگران در پیشبرد چنین خطوط مش به ویژه فارغ التحصیلین مکاتب عالی جمهوری اسلامی ایران فعالتر به نظر می آیند. خورشید عطاالله سردبیر هفتوار فرج می گوید او بسیاری از آنهایی را که در مطبوعات صراحتن از موقع تهران پشتیبانی می کنند نام به نام می داند و حد الامکان از نشر مطالب آنها در هفته نامه اش خودداری می ورزد.
در نشریه ها بعضی برخوردهایی که بین مثلا امریکا و ایران می شود کوشش میکنن از نقطه نظر دینی، از نقطه نظر زبانی، یعنی با احساسهایی که ما داریم سر کار گیرند و یک نفع منطقه سیاسی تهران رو در وسط اخبار عمومی تاجیکستان حمایت کنند. البته این گونه روزنامه‌نگاران هستند معلومند و من مثلا همچنین رهبر نشر نام به نام میدونم که این زیایی ها کی ها هستند و اون موادی که پیشنهاد میکنند از کدام نقطه نظر نوشته می شود.
اما به نظر تحلیلگران به صورت عموم خودی این روند که همساله سلی ختم کردگان مکاتب و دانشگاه های خارجی به میدان کوچک تاجیکستان میریزد تشویش زاست، چون که این طایفه از کشورهای مختلف و با مفکوره های نیز مختلف به این میدان کوچک میریزند. دوشنبه تا کنون روند تحصیلی شهروندانش در کشورهای خارجی را تقریبا زیر نظارت نداشت و تنها در پی ظهور حرکت تندروی مذهبی سلفیه وادار به اندیشه شد. اکثر پیروان این جنبش نیز تحصیل کردگان مدارس دینی خارجی بودند.
نظرها به تحصیل و تدریس در مکاتب خارجی تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
موضوع بازگشت مهاجران کاری انختراش برگردانیدن آنها به وطن برای کشورهای اروپایی با یک مشکلی عمده تبدیل شده است و آنها را برای پیدا کردن راه های نوی این مشکل حل این مشکل وادار می سازد. اخیرا مقامات جمهوری چک تصمیم گرفتند که به مهاجران کاری خارجی بلیت های رایگان هواپیما و 500 یورو پول نقد پیشنهاد کنند تا که آنها در شرایط بحران اقتصادی فعلی به منزل هایشان برگردند. هدف اصلی این تصمیم جلوگیری از افزایش جنایت کاری در کشور از سوی خارجیان بیکارمانده است. در حالی که از چنین یک امکانیت برخی از مهاجران کاری آسیایی استفاده می کنند، اکثر مهاجران از جمهوری اوکراین که تعدادشان تقریبا 70% کل مهاجران را تشکیل می‌دهد با وطن برگشتنی نیستند. گوش بدهیم با گزارش همکارمان خیرومان بخازاده.
سرگی یک جوان 24 ساله اوکراینی میگوید که از کمشوی معاش و خطر از دست دادن جای کار در یک شرکت ساختمانی شهر پراگ هراس دارد. بر اثر بحران اقتصادی در اروپا صورت کارهای ساختمانی خیلی سست گشته، اکثر شرکت ها مجبور هستند شمار کارگران را کاهش دهند. سرگی در این باره میگوید:
در شرکتی که من کار میکنم کارگران را اختصار میکنند. من هم ضرر دیدم چون که معاش من کم شد.
حالا من برای هر ساعتی کاریم 20 کرون نظر به پیشتره کمتر معاش میگیرم.
20 کرون چخی کمتر از یک دلار آمریکایی را تشکیل میدهد و در شرایط فعلی سرگئی میگوید که مجبور است خرچهای خود را باز هم بیشتر اختصار کرده فقط برای خریداری اندک غذا و پرداخت اجاره خانه ای که همراه با چند هموطن دیگرش تقسیم میکرد خرچ کند. مثل هزارها دیگر مرد کرون در جمهوری چخ که از ویتنام و ازبکستان و دیگر کشورها میآیند، سرگئی با پول کم کار میکند و به خدمات اجتماعی و طبی دسترسی ندارد. طبق خبرها در جمهوری چخ 300 هزار کارگر خارجی حق رسمی کار را دارند و 84 هزار نفر آنها اوکراینی ها میباشند. سازمان های جمعیتی که با مسائل مهاجران سر و کار میگیرند میگویند شمار واقعی مهاجران در قلمرو جمهوری چخ از جمله آنهایی که بدون مدارک رسمی به سر میبرند به مراتب بیشتر است. ماه جاری میزان بیکاری در این کشور به 7% نزدیک شد و اکثر مهاجران کره‌ای که در این کشور به سر میبرند و بیشتر با کارهای کم معاش دستی مشغول میشوند، باز هم با خطر از دست دادن کارهای خود روبرو میشوند. وزارت امور داخلی جمهوری چخ پیشگویی میکند که در 4 ماهه اول سال جاری امکان دارد 12 هزار کارگر خارجی از درآمدهای خود محروم شوند و به خاطر کمک به این بخش مهاجران که در شرایط کمبودی معاش و نبود جای خوب قرار دارند، حکومت چخ گفته است که آماده است 3 میلیون دلار مبلغ بودجه را برای به خانه هایشان برگردانیدن مهاجران بیکار شده مصرف کند. حکومت چخ گفته است که به شمار معین کارگران خارجی که از جایهای کاری خود محروم شدند، بلیتی یک طرفه و 500 یورو کیسه پولی می‌دهد. اما مصاحب ما سرگئی برای استفاده از چنین یک فرصت برای بازگشت به وطن استفاده کردنی نیست و میگوید
من به اوکراین برگشتنی نیستم. من در جشنهای سال نو 4 روز آنجا بودم و دیدم که زندگی در آنجا چگونه پیش می رود. آنجا بی سر و سامانی است. و چیزی بسیار مهمه که من در چشم مردم این نوبت دیدم و در گذشته نبود، این حسادت و بخیلی است. مردم جای کار ندارند و آنها از همه چیز ناراحت و خشمگین هستند.
علی‌رغم این که اکثر مهاجران کاری خارجی در جمهوری چخ با خطر بیکاری روبرو هستند، اما آنها نمیخواهند به خانه های خود برگردند، چون که طور سرگئی گفت در کشورهای آنها وضع باز هم بدتر است. در اوکراین مثلا ماه ینور میزان تولید محصولات صنعتی 34% کم شده است. ولادیمیر هالیتسکی رئیس مرکز شغل اهالی شهر کیف در صحبت با بخش اوکراینی رادیوی آزادی گفت که طبق پیشگویی ها بیکاری در اوکراین تا آخر سال جاری 9% افزایش خواهد.
به اندیشه من در دوام سال حدود 3 میلیون نفر بیکار می شوند. این حساب ها بر اساس نشاندادهای مکرو اقتصادی در بودجه دولتی حاصل شده است که میزان بیکاری را امسال در حدود 8.5-9% پیش گویی می کنند.
بعدی پاشخوری شوروی صدها هزار مردم اوکراین با فرار از فقر و ناداری در جستجوی کار کشور خود را ترک کرده به خارج رفتند. حالا حدوداً 1 میلیون اوکراینی در شهر و مناطق روسیه کار میکنند. شمار زیادی آنها اینچنین در کشورهای اروپایی، ایتالیا و اسپانیا و پرتغالیا نیز مرد کاری میکنند. سرگئی هم میگوید که حتی در صورت از دست دادن کارش و در پراگ مانده دنبال کاری دیگری میگردد تا که هر امکانیت پیش آمده را استفاده کند.
تلاش های برای بازگشت به وطن مایل کردن مهاجران خارجی بیکار مانده در جمهوری چخ. و اکنون از مناطق
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. خبرنگار رادیوی آزادی در خطلان میگوید آموزگاران مکتب های ناحیه بختر این ولایت در سال روان دستمزد خود را نگرفتند. این آموزگاران که معمولا منبع درآمد دیگری ندارند، چگونه توانستند خانواده هایشان را تامین کنند؟ همکار ما ناصر جان مامورزاده تلاش کرده است در نمونه آیله یک آموزگار زندگی یک ساله بی‌مزد و معاش را تصویر کند.
خب معاش که نگرفتی زندگی چطور میگذره؟ ممکن بعضی معلمه هستن که فقط روزشان با همین
سینگک جان با همین میگذرم.
بردی مراد کریموف آموزگار یکی از مکاتب تحصیلات همگانی ناحیه باختر ماهی سوم است که در قطار ده ها همکسب دیگرش انتظاری حقمزد کارش میباشد. وی میگوید معاش آموزگار یگانه منبع درآمد خانوادهاش بوده و با آن همسر و چهار فرزند نورسش را تامین میکند. معلم کریموف میگوید تاخیر در پرداخت حقمزد کار و رو دل سرد کرده و نمیتواند با دست و دل گرم به تعلیم شاگردان پردازد.
اخیر در دمو کیا با ماوز کی نگیتی اوی امی شخص نیزن که سوال بودن که اوی در چیل اون ادم در خانه چیل زندگی میکنن اخیر روزا چیل میکنن یا اون روز این روز ورد چیزی نیسته که ما با او پس پنجه نگو کنیم مگر زندگانی کزن اون در کار گو.
معلم بردی مراد کریموف که سابقه کاری بیش از 20 ساله دارد میگوید اگر حقمزد کارش به زودترین فرصت پرداخت نشود وی وادار است از مکتب برود و شغلی مناسبه با معاش کافی جستجو نماید. اما معلم کریموف یگانه آموزگاری نیست که تنها معاش مکتب سرچشمه درآمد خانواده‌اش باشد. آموزگاری دیگر که از ذکر نامش خودداری کرد گفت از بس که شوهرش در روسیه مردی کاری میکند وی 3 فرزندش را با معاش آموزگاری تنها تربیت میکند.
ایمای نویبر معلمای مکتبی بختر تماما یگون موزی معلمی را نگرفت است. اینها رنگ دیگر و یگون بیزنس دیگر ندارم که مثال روان بیزنس کنند. بسیار معلمان تنکسی کشده استودن ایری همه.
و اما اسماعیل پیروف مدیر شعبه معارف ناحیه باختر میگوید مقامات محلی حقمزد آموزگاران ناحیه را پوره پرداخت کردند و اگر مشکلی هست باید با رهبران مکتب ها بررسی کرده شود.
سر وقت معاش تامین است. دوام پرابلمت برای معاش برای حق مزد مهنت در ناحیه باختر نیست. ما با پررگی 67 مکتب تحصیلات عمومی ناحیه باختر همین مزد معاش ماهانشان گرفتگی هست.
این هم در حال است که رستم سفرف یک آموزگاری محلی میگوید شعبه معارف ناحیه حتی در پرداخت کردن حقمزد آموزگاران نیز از اصولی به اصطلاح خش و تباربازی کار میگیرد و آنهای در نوبتی اول مبلغ میگیرند که با رهبران ناحیه قرابت دارند. با این همه معلم بردی مراد کریموف میگوید در برابر پرابلم پرداخت نشدن حقمزد اینچنین مشکلی بیبرقیهای کامل کار آموزگاران را به مراتب سنگین کرده است. وی میگوید بنابراین که در یک 2 ماهی اخیر دهات ناحیه باختر نیروی برق را ندیده اند هم آموزگاران نمیتوانند به درس ها آمادگی پیشکی بگیرند و نیز شاگردان سپارشات آموزگاران را اجرا کرده نمیتوانند. او میگوید همین گونه اگر به سبب بیمعاشی امروز معلمان از کار در مکتب دست کشند بیبرقی های فعلی و جلب اجباری بعدی طالب علمان به کارهای صحرایی وضعی آموزش و پرورش در ناحیه باختر را خیلی به عقب خواهد زد. نصیر جانی مامورزاده رادیوی آزادی باختر.
زندگی بی‌مزد و معاش آموزگاران ناحیه باختر. و اکنون یک خبر جالب از رشت. یک جوان محلی 4 کودک را از حمله خوکی یابایی نجات داد و با این حیوان وحشی وارد نبرد شد. گفته می شود که از این نبرد خوک فرار کرد و جوان با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافت. تفصیل خبر را از همکار ما در ناحیه رشت محمودی شادی می شنوید.
بر اثر حمله یک خوک وحشی ساکن روستای نوشاری ناحیه تاجیک‌آباد علی اکبر یونسوف جراحات های وزنین برداشته به بیمارخانه ناحیوی انتقال داده شده است. این حادثه در روز روشن به هنگام بازی کودکان در بالای ده رخ داده است. علی اکبر 18 ساله و 4 کودک نورس زمان مورد حمله خوک وحشی قرار گرفتند که دیگر جای گریز نبوده است. علی اکبر به خاطر نجات کودکان به خوک در افتاده در این محاربه تن به تن که قریب 10 دقیقه ادامه کرده است و از چند جای خود جراحات می‌بردارد. خوک وحشی بعدی از پای افتاندن حریف خود دیگر دوره به کوه بالا می شود. عباسی‌الدین محمود ساکن این ده می‌گوید بعدی آگاهی یافتن نزدیکان او به رزمگاه یعنی به جای حادثه حاضر می شوند که علی اکبر با چند جراحت وزین و در یک حالت بیهوشی قرار داشته است. ایام سرما که همه جا برف پوش است حیوانات وحشی از گرسنگی مجبورند تا به روستاها پایین بشوند. تایید یک ساکن این منطقه میگوید اساسا خوک ها در این چند سال اخیر نه فقط در زمستان بلکه به هنگام کشت و کار و گردآوری حاصل به یک دردسر کشاورزان این وادی تبدیل شدند.
سبب خمیدن خوک ها به دیرها و به آن یعنی سوای کس نگیرد باتا. من تجربه کردم 2 موسم در سرم سیخ میرسونم. یک موسم وقتی که با تخمه میکنیم کشکه یا کمیسا زیرات با تخمه میکنیم یک موسم که یا هیچ کنی مروعه ها میکنم نتیجه کنم. این کنم وقتی که با اون رسانی ها اخش می شوند اون می خواهد می دید با چیز کار زیرات این خونه رو پا غیران می خواهد.
اما حدیثه مورد حمله خوک ها قرار گرفتن آدمان در ناحیه تاجیک آباد یگانه نبوده است. در یک سال پیش یک سکن جماعت لنگر شاهی این ناحیه در نتیجه حمله خوک برنده جان از دست داده بود و همو جان با سلامت بردن علی اکبر از چنگ خوک و آسیب ندیدن چهار کودک نورس را بسیاری ها در رشت یک معجزه می دانند. این هم در حال است با نظر داشت افزایش خوک ها و خسارات رسانیده آنها به کشته های مردم جمعیت شکارچیان نواحی وادی رشت از مکومات بالای دستور گرفتند تا در شکار یک تعداد این نوع حیوان سهم بگیرند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
نبرد یک جوان رشتی با خوک یابایی که بر اثر آن چهار نابالغ از حمله حیوان وحشی امین ماندند.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. لختک یا عروسکی سرمایه‌دار برنارد مدوف که در قلابه 5 میلیارد دلاری مردم عیبدار می شود، با مشهورترین نمونه در نمایشگاه بازیچه ها در نیویورک تبدیل یافت. این عروسک از آمیخته شیشه و کاغذ ساخته شده، مدوف را در نیمتنه سرخ شیطانی و سه شاخه در دست تصویر می کند. اما ویژگی اساسی لختک نوین است که آن برای دیدن زمان زده و شکستن تولید شده است. در همین حال بحث در فرانسه در مورد عروسکی شبیه به پرزیدنت نیکولا سرکزی به دادگاه کشیده شد و یک بحث دیگر مربوط به لختک های همنام با دختران پرزیدنت امریکا باراک اوباما بدون دادگاه حل شد. تفصیلات این هم لختک بازی ها را از همکارمون سلیمی ایوبزاد میشنویم.
لختک که 100% چهره مدوف را تکرار میکند، کشتی مرا برنی نام دارد و همراه بلغه فروخته می شود که خریدار می تواند با این بلغه به سر مدوف بزند و آن را در هم شکسته دودی دلش را برارد. طراح این عروسک گریم اورینگ می گوید اول تنها یک نسخه از آن برای دوستش ساخته بود که سرمایه اش را مدوف به بادی فنا داده است و مقصدش این بود که دوست ناکامش با در هم شکستن این سوراب دردش را سبکتر کند. اورینگ تاثیر این در هم شکنی را عیانان دید و تصمیم گرفت تولید صنعتی لختک را به راه ماند. هزاران نفر از حقوقبازی مالیوی مدوف ضرر دیدند. اکثر آنها افراد سرشناس و ثروتمند بودند که با سرمایه گذاری به پیرامید مالی مدوف و با امید اینکه وای پول آنها را بیشتر خواهد کرد، میلیون ها دلار خود را از دست دادند. شکست آنها به اندازه رقت‌آور بود که 5000 حقوق شناس از کشورهای گوناگون برای دفاع از حق آنها یک اتحاد وکیلان را تأسیس دادند. اما مدوف اکنون میگوید ورشکسته شده است و پولی ندارد با جبر دیدگان برگرداند. در چنین فضا با علم بر سر لختک مدوف بلغه زدن و آن را ریز ریز کردن در حال حاضر یگانه تسلی شمرده شده است. از لحظه پیدا شدنش در بازار بازیچه ها برنی که 99 دلار نرخ دارد مورد توجه صدها نفر قرار گرفت و در اولین لحظه ها دو بیننده نمایشگاه آن را در هم کوبیدند. فرانک پیتسایا نماینده یک فروشگاه بازیچه در نیویورک میگوید با او خیلی پسند است که برنی با بلغه اش فروخته می شود. در این دوره مشکل خوب است که شهروندان به همین راه از نگرانی رها شوند، گفته است پیتسایا. در همین حال دادگاه پاریس به فروش لختک اجازه داد که نسخه از پرزیدنت فرانسه نیکولا سرکوزی است، اما شرط گذاشت آن برچسب داشته باشد که منظور از لختک رئیس جمهور فرانسه نیست. دو ماه پیش شرکت KNB کتاب تعلیم سحرگری را به نشر رسانده همراه آن لختک شبیه به سرکوزی و 12 سوزن را به فروش برآورد. پرزیدنت فرانسه این شرکت را با اتهام استفاده غیر قانونی از ظاهر او به دادگاه کشید، اما دادگاه از شرکت حمایت کرد. دو هفته پیش یک شرکت آمریکایی که عروسک تولید میکند در مورد تغییر نام دو لختک همنام دخترهای رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما تصمیم گرفت. این عروسک ها قبلا مالی اولی جناب و ساشا شیرینک نام داشتند و اکنون آنها با نام های ماری اولی جناب و سیدنی شیرینک فروخته میشوند. با گفته نماینده شرکت میشل اوباما خانم اولی آمریکا با نام دخترهایش گذاشته شدن لختک ها را یک امر ناجای خوانده بود. لختک ها ماهی ینوری سال روان وارد فروشگاه ها شده بودند. در شرکت تولید لختک گفتند که این عروسک ها با جز نام دیگر بستگی و شباهت با دختران رئیس جمهور باراک اوباما ندارند. درآمد از فروش لختک های مالی اولی جناب و ساشا شیرینک برای خیریه صرف خواهد شد.
لختک و لختک بازی های تیفلان و بزرگسالان و شنوندگان ارجمند، با این گزارش جالب نشریه اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
در ادامه نشر تازه اخبار جهان و سپس مجله های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و زمیمه موسیقی آینده ساز تقدیمتان می شود.
مانو سفرگل برای معرفی نشر جنبستی مجله شامگاهی بعد از یک ساعت دوباره به استودیو ها برمی گردیم. حالا باشد یک پوره ترونه.
Radio